بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر محمود احمدی نژاد اتهام دیدار اسفندیار رحیم مشایی با سفیر سابق آمریکا در اسرائیل را تکذیب کرد. جمعی از معلمان حق التدریس استان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. منزل مهدی کروبی یک شنبه شب از سوی ده‌ها نیروی لباس شخصی و بسیجی محاصره شد. درود بر شما. در ساعت 12:30 در ساعتی که روزی نو آغاز می شود، در ثانیه هایی که دفتر تاریخ یک روز دیگر ورق می خورد، با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. این روز نو، نهم شهریور ماه سال 1389 خورشیدی است، 31 ماه اوت از سال 2010 میلادی، و در این برنامه رادیویی من کیوان حسینی تا پایان در کنارتان خواهم بود با گروه بزرگی از گزارشگران رادیو فردا که در این مدت به من خواهند پیوست. قبل از همه بهروز کارونی اینجاست با یک بغل خبر تازه، چون همیشه این شما و این آخرین خبرهای بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. آقای حسینی البته لطف دارن، خبرها رو شروع میکنم. دفتر محمود احمدی نژاد اتهام الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در مورد دیدار اسفندیار رحیم مشایی با سفیر سابق آمریکا در اسرائیل را بی‌اساس خواند و آن را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که حق قانونی خود برای پیگیری قضایی این موضوع را محفوظ می‌دارد. آقای نادران روز یکشنبه گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، سال گذشته در حاشیه سفر به نیویورک با سفیر سابق آمریکا در اسرائیل دیدار کرده و خواستار متن این مذاکرات شد. دفتر محمود احمدی نژاد اتهام دیگر الیاس نادران درباره دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور از جمله سرو مشروب در هتل و رقص مختلط را نیز تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که روز دوشنبه جمعی از معلمین حق و تدریس مقاطع راهنمایی و متوسطه استان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان به آنچه جذب 40,000 نیروی جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و دعوت آنها به کار در مقطع دبیرستان به جای این افراد نامیدند اعتراض داشتند. این خبرگزاری بدون اشاره به شمار معلمان معترض نوشت که آنها برای چندمین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این معلمین که درخواست ملاقات با نمایندگان مجلس را داشتند، طی بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به انتقالشان از مقاطع دبیرستان و راهنمایی به دبستان اعلام کردند. وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، گزارش داد که ده‌ها تن از نیروهای لباس شخصی و بسیجی یک شنبه شب منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت را محاصره کردند. بر اساس این گزارش، این نیروها همچنین از شرکت آقای کروبی در مراسم احیای شب قدر ممانعت برملا آوردند. شماری از این نیروها به گاز اشک‌آور، دستبند و باتوم مسلح بودند. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، مهدی کروبی در قم و تهران چند بار مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفته است.
تازه ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و می رویم سراغ مجله نیمه شب رادیو فردا. جان یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در خطر است، چرا که 50 روز است به نشانه اعتراض لب به قضا نزده. همسر ارژنگ داوودی در این برنامه از آخرین وضعیت شوهر زندانیش خواهد گفت. دعوت‌های اصلاح طلبان از اصولگرایان در قدرت به مناظره ادامه دارد. این بار مهدی کروبی خواسته که رو در روی حاکمیت مسائل انتخابات را مرور کند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، نظرات خود را درباره این دعوت تازه می‌گوید. 216 نماینده مجلس از حکم تعلیق سعید مرتضوی حمایت کردند. یکی از تحلیلگران در این برنامه به سوالات ما در این باره پاسخ خواهد داد. بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای معروف اتوبوسرانی تهران، ادامه دار شد. در مصاحبه با خانواده این فعال کارگری جزئیات بیشتری را خواهیم شنید. و گزارش‌هایی درباره تولید بنزین در ایران، سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق و گفتگوی ویژه با اکبر گنجی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. خبرها زندان رجایی شهر حاکی از آن است که یک زندانی سیاسی پس از حدود 50 روز اعتصاب قضا اکنون در وضعیت جسمانی بسیار وخیمی قرار گرفته است. ارژنگ داوودی که به خاطر تشکیل یک گروه سیاسی تحت عنوان جنبش آزادی ایرانیان از حدود 7 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در اعتراض به قطع تلفن‌ها و ملاقات‌هایش اعتصاب قضا کرده است و اکنون به گفته همسرش پس از گذشت 50 روز قادر به حرکت نیست. همسر این زندانی سیاسی که دوره محکومیت 10 ساله‌اش را می‌گذراند در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که مقامات حکومت را مسئول جان همسرش می‌داند. آنگونه که نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، به نیوشا بوراتی از رادیو فردا می‌گوید، مسئولین زندان از او خواستند پای برگه‌ای را امضا کند که بر اساس آن مسئولیت جانش بر عهده خودش خواهد بود.
دوستاشون به هم زنگ زدن گفتن که ایشون دیشب بردنشون بهداری، یه آمپول بهشون زدن، یه ورقه هم گذاشتن جلوش که امضا کنن که هر برای سرتون میاد مسئولش خودتون هستی. ایشون هم ورقه رو امضا نکردن و آوردن اینه گذاشتنشون تو راه رو، تو راه رو حسینی روی تخت. میدونم که مثل این که نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن چشاشون رو باز کنن، همینجوری دراز کشون تخت هستن. فقط
شما میدونین که چه آمپولی بوده خانم داوودی؟
نه نمیدونم.
خانم داوودی الان چند روز میشه که همسر شما اعتصاب قضا کردن در زندان؟
49 روز فکر کنم میشه.
خواسته همسرتون چی هستش خانم داوودی؟
بتونن تلفن بکنن بیرون. شکایتی داشتن علی آقای حاج کاظم، بهش رسیده که بیسته، هیچ کدوم از اینا نشده. هیچی شرایط رو عرصه رو برایشون تنگ ترش کردن، دقیقا زرش کشش میکنن.
پس ایشون خواستشون این هست که در واقع تلفن‌هاشون به خارج از زندان برگرده و از مسئول زندان شکایتی کردن که میخوام بهش رسیدگی بشه و برای همین اعتصاب قضا کردن، درسته؟
بله.
خانم داوودی الان که ایشون در شرایط ناگوار جسمانی قرار گرفته، شما صحبتتون چی هستش خطاب به آقای داوودی؟
من نفیه پیشم ازشون خواهش کردم به خاطر کسایی که دوستشون دارن اعتصابشون رو بسکنن، همین.
و خواستتون از مسئولان زندان چی هستش؟
من خیلی تلاش کردم یه ملاقات بگیرم برم ایشونو منصرف کنم، ولی آقای حاج کاظم با قاطعیت جلوی ما رو گرفتن، نذاشتن ممنوع ملاقات شدن. ایشون دارن تنبیه میشن به خاطر اعتصاب قضایی که کردن. من میخوام بگم شما هر بلای سر آقای داوودی بیاد شما مسئول هستید. شاید این دنیا به کسی جوابگو نباشید، ولی مطمئنن اون دنیا در مقابل حق جوابگو باید باشید.
صدای لرزان همسر یک زندانی سیاسی را میشنیدیم که از وضعیت جسمانی همسرش نگران است. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در زندان. مصاحبه بود از همکارم نیوشا بقراتی. مهدی کروبی با اعلام حمایت از شکایت 7 فعال اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه سارالله برای روشن شدن به آنچه تقلب و خیانت به رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌خواند، حاکمیت را به مناظره دعوت کرد. مهدی کروبی گفت یک مقام امنیتی حرف‌هایی زده و به اصطلاح افشاگری‌هایی کرده است. آقایان محترم نهایتاً نامه‌ای در جواب آن نوشته و شکایت خود را رسماً اعلام کردند. آیا با بگیر و ببند و بازگرداندن آنها به زندان مسئله حل می شود؟ اشاره مهدی کروبی به شکایت مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، فیض‌الله عرب سرخی و عبدالله رمضانزاده از فرماندهان قرارگاه سارالله است. پیش از این نیز مصطفی تاجزاده اعلام کرده بود که آماده مناظره با نمایندگان اقتدارگراها و کودتاگران درباره انجام تقلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. سراج الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که حمایت آقای کروبی از شکایت 7 تن از اصلاح طلبان چه تأثیری بر فضای سیاسی این شکایت می‌گذارد؟
حمایت آقای کروبی به عنوان یکی از دو رهبر شناخته شده جنبش سبز و به عنوان کسی که سالها ریاست مجلس رو بر عهده داشته و جز چهره‌های شناخته شده و معتبر جمهوری اسلامی تلقی میشه میتونه اهمیت این شکایت رو بیشتر بکنه و میتونه اون رو بیاره در سطح مسائل کلان و مهم سیاسی ایران، اما لزوماً در بهبود وضعیت حقوقی و قضایی اونها فکر نمی کنم بتونه تأثیری بگذاره. اما عملاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو در برابر این شکایت بیشتر قرار میده و اونها رو موظف میکنه که حداقل برای اقناع افکار عمومی و رهبران جنبش اعتراضی و به طور کلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی که حق هر شهروند هست که شکایت بکنه و این شکایت طبعا باید رسیدگی بشه و به صورت عادلانه و بی‌طرفانه اونها رو قرار میده در برابر این سوال و این پرسش، و طبعا حمایت رهبران جنبش اهمیت این شکایت رو میتونه اضافه بکنه.
آیه میرزابادی، تا به حال چندین نفر از سران اصلاح طلبان اعلام آمادگی کردن تا در مورد پرونده انتخابات سال 88 با مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان جمهوری اسلامی به مناظره بنشینند، اما تا به حال هیچ پاسخی از آن سوی مقابل نیومده و مقامات داخل در انتخابات ترجیح دادن که پاسخ رو به سکوت بگذرونن. دلیل سکوت اونها چی میتونه باشه؟
بی تردید دلیل سکوت اونها اینه که دستشون خالیه و عملا از مستندات و شهود و مدارک محکم پزند و محکم و متقنی که بتونن در برابر آقای تاج‌زاده و یا در برابر هر کدوم از نزدیکان به جنبش اعتراضی ارائه بدن دستشون خالیه. به همین دلیل است که سکوت میکنن و همین دلیل است که امروز در اخبار دیدم که رفتن سراغ عده‌ای از همسران سرداران شهید و از طرف اونها شکایتی رو تنظیم کردن تا شکایت این 7 نفر رو لوس بکنن و عملاً تلاش اونها در گام اول برای پس گرفتن این شکایت بود. فکر میکردن اگر افراد رو تهدید بکنن که اگر شکایتتون رو پس نگیرید شما رو ما به زندان برمیگردونیم، این شکایت پس گرفته میشه. دیدن که این شکایت پس گرفته نشد، وارد فاز شکایت متقابل شدن علیه اونها و عملا در برابر تقاضای مناظره که آقای تاج‌زاده هم مطرح کردن هیچ پاسخی داده نشده و این بی‌تردید به معنی اینه که دستشون خالیه و حرفی در برابر جنبش اعتراضی و منطق محکمی که دارن و اسناد و مدارک موجود ندارن.
چه چشم اندازی میشه از آینده ی این شکایت داشت؟
طبعا انتظاری نمیره که دستگاه قضایی با روش حقوقی عادلانه و بی‌طرفانه به این شکایت رسیدگی بکنه. به دلیل اینکه دستگاه قضایی مدت هاست تبدیل به ابزار سرکوب برای حاکمیت شده، ولی خودش این میتونه نقطه سیاهی دیگری باشه بر عملکرد غیر حقوقی و غیر عادلانه و غیر قضایی و حقوقی دستگاه قضایی. شکایت کنندگان هم برای اونها رنگی بالاتر از سیاهی براشون نیست و با این شکایت اتفاقا یک حریم امنی برای خودشون ایجاد کردن و در افکار عمومی در میان رهبران سیاسی و در مقابل حتی حاکمیت که هر آسیبی به اونها رسونده بشه، هر نوع تشدید مجازاتی در خصوص اونها اعمال بشه، بی تردید افکار عمومی رو به خاطر همین شکایت میدونن و از طرفی برای جمهوری اسلامی راه پس و پیشی وجود نداره در خصوص این شکایت. نمیتونه به این شکایت رسیدگی کنه، نمیتونه سکوت بکنه، نمیتونه به شکایت کننده ها فشار بیشتری وارد بیاره و به نظر من برنده نهایی در این شکایت 7 نفری هستن که شکایت کردن و تونستن دست حاکمیت رو بیشتر رو کنن.
نظرات سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس را می‌شنیدیم در ارتباط با شکایت 7 فعال اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه سارالله. برنامه را ادامه می‌دیم با گزارشی در ارتباط با حمایت چند تن از نمایندگان مجلس از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و دو قاضی متهم پرونده کهریزک. 216 نفر از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه مشترکی از این اقدام قوه قضاییه تشکر کرده و خواستار به سرانجام رسیدن پرونده کوی دانشگاه تهران نیز شدند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله منتظری، و نخست از او میپرسد که آیا این اقدام مجلس و قوه قضاییه افق تازه‌ای است در رسیدگی به پرونده‌های قضایی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در ایران یا نه. احمد قابل:
با توجه به توقع و انتظاری که در جامعه نسبت به عدالت از دستگاه قضایی باید باشه و رفتار دستگاه قضایی در طول این مدت و به خصوص بعد از انتخابات به گونه‌ای بوده که این انتظار هرگز برآورده نشده و طبیعتاً از دید حتی طرفداران حاکمیت این اقدام قوه قضایی چون راه رو برای رسیدگی به بخش دیگری از پرونده که حریزک باز میکنه، اونها شاید با این ابراز نظر میخواستند شادمانی خودشون را از اینکه سندی ارائه میشه به جامعه که گویا حالت بی‌طرفی قوه قضاییه در ماجراهای پس از انتخابات رو میتونه تأیید بکنه. طبیعی است که یه همچین عددی به توافق رسیدن که این متن رو امضا کنند. به نظر من بیشتر باید از دید تبلیغاتی و از اینکه به نظر این آقایون امضا کننده اکثر امضا کنندگان میتونه این سندی باشه برای بستن دهان مخالفین، از این باب باید به قضیه نگاه کرد.
پس به این ترتیب چه حکم قضایی محتملی رو شما برای این سه قاضی معلق شده متصور هستین؟
من گمان نمی کنم که احکام شدیدی علیه این آقایون صادر بشه، چون اگر بخواد این احکام شدید باشه عملا نسبت به ادامه خدمت بعضی از قضات در دستگاه قضایی در دادگاه انقلاب و کل این پرونده های بعد از انتخابات میتونه تزلزل ایجاد بکنه، که گرچه الان از اونها مقامات بالاتر میخواند که احکامی رو که هیچ وجه اصولی نداره، وجه حقوقی نداره، علیه مخالفان صادر کنن، ولی فردا روز اگر یه مقداری فضا تندتر بشه بسا که اینها هم مجدداً مورد سوال قرار بگیرن و متزلزل خواهند شد اینها نسبت به ادامه کار. برای اینکه این اتفاق نیفته به نظر من اون کسانی که این بساط بعد از انتخابات رو در کشور فراهم کردن، اینها به طور مطلق باید جلوی برخورد شدید با این گونه افرادی که درشون خدمت کردن رو بگیرن. اگر نه، این اگر اینها در این جهت کوتاه میان یا نتونن اونجوری که باید حمایت کنن از کسانی که دستورات اونها رو اجرا کردن، از این به بعد نسبت به اجرای دستوراتشون در مجموعه دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی و ضابطین دیگر قوه قضایی ممکنه تزلزل ایجاد بشه.
اما آقای قابل، گروهی از تحلیلگران هم معتقدند که این اقدام قوه قضایی در تعلیق این سه قاضی و حمایت نمایندگان مجلس از این اقدام پیام آشتی است به اصلاح طلبان و یا سیگنالی است برای طرح آشتی در درون حاکمیت.
من امیدوار هستم که اینجوری باشه، ولی این امید خیلی امید دوریست، یعنی جز احتمالات بسیار دوره. یعنی این وقتی میتونه این امید جا داشته باشه که قدم های بعدی هم برداشته بشه و از جمله تمامی کسانی که به ظلم احکام بسیار سنگینی براشون صادر شده این احکام پس گرفته بشه و حالا اگر روشون هم نمیشه که اعاده حیثیت بکنن و اعلام اشتباه بکنن، حداقل این اشتباه رو ادامه ندن. هنوز اون گروهی که فضای کشور رو دارن میبرن به طرف فضای برخوردهای فیزیکی بیشتر، اونها هنوز مسلطن و اونها دارن تصمیم گیری میکنن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدیم با احمد قابل، پژوهشگر دینی. و نوبت رسید به صدای شما که اکنون پای رادیو نشسته اید و برنامه‌های رادیو فردا را گوش میکنید.
در رابطه با این سه تا قاضی که از حکمشون تعلیق شده برای محاکمه، اینا همه میخوان سر مردم گرم کنن، سرتش هم بیارن، هیچ هم چیزی نیست، میخوان سر مردم گرم کنن، اینا از بالا آب میخوره، خیالشون هم جمعه که پشتشون گرمه.
بخواستم به این آقای کامران دانشجو بگید که مال بابا نیست که این دانشگاه رو با خواب یکسان کنید.
یک پیام سیاسی داشتم. آقای علی خامنه ای، شاید شما بتوانید رشته علوم انسانی را تغییر دهید، اما هیچ وقت نمیتوانید افکار علوم انسانی را تغییر دهید و عقاید را هیچ وقت نمیتوانید تغییر دهید.
میخواستم بگم کشور ما کشور خوبی، کشور ایران، هم از ریاست جمهورمون راضیم، هم رهبری، هم دولت، هم مردم، همه و همه با هم خوبن.
با سلام و شب بخیر. جناح حاکم میگوید نظام قوی تر شده بعد از انتخابات. سوال اینجاست پس چرا مراسم احیا در مرقد امام لغو شد؟ و از حضور آقایان کروبی و موسوی در بین مردم جلوگیری می شود.
ببخشید ما که دولت نیستیم، تعطیلی نداریم، حقوق سر ماه نداریم، عیدی نداریم، ما باید چیکار کنیم توی مملکت؟ میدونم اگه جنگم بشه ما یه وسطی ها که دولتی نیستیم، از هیچ جام حقوق نمیگیریم، کارگر روزمزد هستیم، کارگر ساده، ما باید بریم جنگ، هر اتفاق هم میفته تو سر ما میخوره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در ساعت 12:20 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش از تهران حاکی است که مقام‌های قوه قضاییه قرار بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. آقای شهابی روز 22 خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در محل کار خود در شرکت واحد بازداشت و زندانی شد. حسن شهابی، برادر این فعال کارگری، درباره آخرین وضعیت او به بهروز کارونی چنین میگوید:
دو هفته پیش رفته بودم ملاقاتشون، خب زندان رفتم ملاقات شده 10 دقیقه، یعنی آخرش میگه نفرستن هستم. وضعش خب تعریف نداشت، حالش اصلا از ناحیه کمر و گردن و گوارش و اینا رنج میبره، اینجوری ناراحتی، یعنی وضعیتش خوب نبود، از نظر جسمی هم خوب نبود.
دلیل این ناراحتی های جسمانی ایشون مشخص بود؟ آیا به شما چیزی در این مورد گفت؟
ازش پرسیدم که نذاشتن الان، یه نفر بالا سرش بود و که خب ظاهری خود گفتن لازم نبود، من خودم میدیدم پشت شیشه میدیدم که خب همون آوارزا نبوده، خب وضعیتش خیلی خوبی 7 روز که تو زندان بوده وضعیتش خیلی فرق کرده، یعنی رحمی تا آسمون فرقشه، یعنی ما دیدیم یه وضعیتش تعریفی نداشت.
اتهام آقای شهابی مشخص است که
در مورد اتهامش هم پرسیدم که برای به چه جرمی الان شما را گرفتن، داداش بعد گفت که جرمی که الان برام کردن گفتن که ارتباط با بیگانه رو، این اتهامو وارد کردن که منم قبول نکردم. وکیلش هم چهارشنبه میرسه پیشش، حالا با از وکیلش باید قضیه رو بپرسم حالا ببینم چی میگه.
یعنی وکلای آقای شهابی تا به حال نتونستن دیدار بکنن باهاش؟
نه خیر. وضعیت مشخص این فعالیتش کارگری بوده. حالا اینا اتهامی که زدن میگن ارتباط با بیگانه. حالا این ارتباط با بیگانه من نمیدونم چه جرمیه دیگه، یا این باید ثابت بشه. ما الان جرمش رو میخوایم بدونیم. ما هم حق عمومون هست که جرم داداشمون رو بدونیم که به ما جوابم نمیدن. آقا این اتهام به این جرم بازداشته.
شما اشاره کردین که فعالیت‌های کارگری داشته برادرتون. میشه یکم توضیح بیشتری بدین که این فعالیت‌های کارگری شامل چه مواردی بوده؟
ایشون از سال 84 که سندیکای کارگری و مال شرکت واحد و اینا بازگشایی کردن، از اون موقع من فقط اینو میدونم که فقط کارش در مورد همین فعالیت‌های کارگری، حمایت از حقوق کارگر و اینجور چیزا، که خب بالاخره کارگرم حق و حقوق داره دیگه، بالاخره باید یه ارگانی باشه که کارگر مراجعه کنه، درد دل کنه. بالاخره فعالیتش در این مورده، فعالیتش فقط کارگریه، خودش هم کارگره، خودش هم یه داننده شرکت واحده، درد کارگر کارگر میفهمه. یه نفر هم بالاخره از طرف کارگران نماینده میشه که یه تندیکای یه ارگانی رو راه اندازی کنن که اینم که نمیدونم تو کشور ما نمیدونن این کار اتفاق بیفته. حالا به جرم مطالبه حقوق داداش ما، من که اینو میدونم، به جرم مطالبه حقوق بازداشته.
شما چه انتظاری دارید از مقام‌های قوه قضاییه در ارتباط با برادرتون؟
انتظارمون اینه که لااقل جرمشه برای ما بگن. الان 2 ماه خانواده هم اسیر، مادرش مریض، گوشه بیمارستان، لااقل جرمشه برای ما بگن. ما هم بالاخره باید جرمشو بدونیم. آخه به خدا این جرم، به کاری نکرده، به گناهی نکرده، چرا باید 80 روز یه نفر گناهی را که نکرده، کاری را که نکرده، جرمی را نکرده، چرا باید بازداشت باشه؟ این عدالت ما اینو می‌خوایم. واقعا از مقامامون اینه، انتظارمون اینه، مقامهای ما امنیت جان ما رو باید ایجاد کنن که ما هم واقعا، من الان توی این 80 روز که داداشم زندانه، بالاخره ما هم خودم الان کارگرم، نمیتونم به خانوادهش میرم سر میزنم، خب بعد زن و بستهش رو میبینم ناراحت میشم، خودش رفتم میدم واقعا ناراحت شدم که مثلا یه دونه کارگر درآمدش هم باید کار کنه بخوره، چرا باید بدون جرم تو زندان باشه؟ از مقامات اینو درخواست رو دارم که واقعا این تشریف داداش ما رو روشن کنم. بالاخره این زن و بچه داره، یک کارگره، یک حقوق بگیره. انتظارمون از دولتمون اینه.
صدای حسن شهابی را میشنیدیم، مردی که برادرش در زندان است، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از روز 22 خرداد سال جاری در زندان است در مصاحبه با بهروز کارونی. اما مقام‌های وزارت نفت ایران می‌گویند به زودی با افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران به خودکفایی دست خواهند یافت و دیگر از بابت تحریم فروش بنزین تحت فشار هیچ کشوری قرار نخواهند گرفت. اما مسئولان وزارت نفت اشاره‌ای به تاریخ خودکفا شدن ایران در تولید بنزین و قطع واردات نکردند. آرش حسنیا در گزارشی به جزئیات بیشتری از وضعیت تولید و واردات بنزین پرداخته که می‌شنویم.
وزیر نفت دولت دهم گفته است در آینده نزدیک تولید بنزین در ایران 20 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. مسعود میرکاظمی پیش‌بینی کرده است با تحقق این افزایش تولید بنزین، واردات بنزین ایران قطع خواهد شد و ایران به خودکفایی در تولید بنزین دست خواهد یافت. مسعود میرکاظمی در حالی این وعده را داده است که میزان مصرف روزانه بنزین در ایران رقمی بین 60 تا 65 میلیون لیتر است که 45 میلیون لیتر آن در داخل ایران تولید می‌شود. و همچنان روزانه بین 20 تا 25 میلیون لیتر از نیاز کشور به بنزین را واردات تامین می کند. این بنزین وارداتی در روزهایی که حلقه تحریم ها تنگتر شده است از ترکیه و سنگاپور تامین می شود که به گفته محمد اقتداری کارشناس اقتصادی نمی تواند منابع مطمئنی برای تامین بنزین مورد نیاز ایران باشند.
در گذشته از هند، از چین، از کره، از ژاپن حتی بنزین خریداری می کرده، ولی الان خیلی از این کشورها از جمله هندوستان به طور قطع می دونیم که از فروش بنزین به ایران خودداری می کنه. خبرهایی که امروز هست این هستش که ترکیه تنها تولید کننده است که حاضر شده بنزین رو به ایران بفروشه. من بعید میدونم که این کافی باشه، یعنی تولید و مصرف اضافه که ترکیه میتونه به ایران بفروشه به اندازه کافی باشه. هم فکر بدین حتی از شمال عراق، از مرحله کردستان عراق هم ایران مقداری بنزین وارد میکنه که اینا رو ظاهرا به طور قاچاق وارد ایران میکنن و الان آمریکا از دولت عراق خواسته که از قاچاق کردن این فرآورده‌های نفتی به ایران خودداری بشه. واقعیت مطلب این هستش که مصرف یک کشور 70 میلیونی خیلی بیشتر از این چیزاست که فرض کنید از کردستان عراق بتونن وارد کنن یا از کشوری مثل ترکیه.
با این حال در حالی که سایه تحریم فروش بنزین بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، 5 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، ترکمنستان، هلند و سنگاپور فروش بنزین به ایران را متوقف نکرده‌اند و این فروشندگان بنزین جایگزین کشورهای همچون هند و سوئیس در فروش بنزین به ایران شدند. ضمن آنکه بر اساس گزارش مهر، شرکت لوک آیل روسیه نیز فروش بنزین به ایران را از سر گرفته است. اما نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و تحلیلگر نشریه آپستریم، بر این باور است که فشار تحریم‌ها در میان مدت و بلند مدت می‌تواند ایران را با مشکل روبرو سازد.
ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت. ولی هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه. اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
گذشته از نیاز ایران به بنزین وارداتی، کارشناسان صنعت نفت میگویند حتی اگر ایران در تولید بنزین به خودکفایی برسد، همچنان برای افزایش کیفیت پایین بنزین تولید داخل خود نیازمند واردات بنزین با کیفیت و مخلوط کردن این بنزین هاست تا خودروهای مصرف کنندگان ایرانی آسیب کمتری را از بابت بنزین های با کیفیت پایین متحمل شوند. به نظر می‌رسد به رغم اعلام این خبرهای امیدوارکننده از سوی مسئولان دولتی، نگرانی از آینده بازار بنزین در ایران نگرانی واقعی است. کمتر از یک ماه دیگر برنامه دولت برای تکنرخی کردن قیمت بنزین باید اجرایی شود و همین برنامه مصرف کنندگان بنزین را به صرافت آن انداخته که برای روزهای مبادا بنزین ذخیره کنند.
داستان بنزین ایران چیست؟ آرش حسنیا و گزارشی در این باره که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر وارد بغداد شد تا در پایان مأموریت نیروهای رزمی آمریکا در این کشور فوریت پایان دادن به بن‌بست سیاسی را به رهبران این کشور یادآوری کند. آقای بایدن روز چهارشنبه در مراسم تحویل فرماندهی عملیات رزمی به ارتش عراق شرکت خواهد کرد. گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی همکارمان در شهر واشنگتن.
حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در بغداد نشانه یک دگرگونی بنیادی از نقش ایالات متحده در عراق است. پایان عملیات رزمی و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک. آقای بایدن روز دوشنبه در سفارت آمریکا در بغداد در حالی که جیم جفری سفیر و ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکا و جانشین جدید او ژنرال جیمز متی در کنارش بودند، به خبرنگاران اطمینان داد که عراقیان از عهده وظایف سنگین رزمی و امنیتی برخواهند آمد. آقای بایدن روز چهارشنبه در مراسمی شرکت خواهد کرد که سرآغاز عملیاتی موسوم به طلوع جدید است، عملیاتی که در واقع نقطه آغاز پایان عملیات رزمی ارتش آمریکا در عراق به شمار می رود. عملیات رزمی آمریکا از ماه مارس سال 2003 میلادی آغاز شد و پس از حدود 7 سال اکنون پایان گرفته است. آمریکا در حال حاضر کمتر از 50,000 نیرو در عراق دارد که بیشتر به آموزش نیروهای عراقی خواهند پرداخت و آنها را در مبارزه با تروریسم راهنمایی خواهند کرد. این نیروها اجازه شرکت در هیچ عملیات نظامی را ندارند مگر آنکه دولت عراق رسما از آنان شرکت در این عملیات را تقاضا کند. مراسم تحویل و تحول فرماندهی رزمی به عراقیان البته سمبولیک است و آنچه به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا اهمیت می‌دهد نقش سیاسی آن است و تاکید او به رهبران عراق که به بن‌بست سیاسی این کشور پایان دهند و سرنوشت دولت را 6 ماه پس از انتخابات پارلمانی روشن کنند. وی در این زمینه با سران سیاسی و نیز با جلال طالبانی رئیس جمهور، معاون سنی او طارق الهاشمی و دیگر معاون شیعه رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی و همینطور با عمار الحکیم رهبر شورای عالی عراق اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می شود گفتگو خواهد کرد.
جزئیاتی تازه از سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم و تا دقایق دیگر بازپخش گفتگوی ویژه را خواهیم شنید، اما پیش از آن بهروز کارونی همکار عزیزم در رادیو فردا به من پیوسته در استودیو الان در کنار من هست. من سکوت میکنم، میکروفون رو میسپارم به ایشون تا ما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده.
سلام مجدد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد و هیئت دولت حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را فتنه طراحی شده نامید. به گزارش خبرگزاری ها وی گفت این فتنه ضربه سختی به روند کار و پیشرفت کشور وارد کرد و به دشمن روحیه داد، اما ملت و دولت با اعتماد و ایمان و ایستادگی کارها را پیش بردند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای همچنین در مورد سیاست خارجی بر لزوم پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی تاکید کرد و گفت وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورهاست. در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد به دلیل انتخاب نمایندگان ویژه برای مناطقی چون آسیا و خاورمیانه مورد انتقاد جدی سازمان‌ها و جناح‌های گوناگون قرار گرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای شرکت در مراسم پایان مأموریت رزمی این کشور در عراق وارد بغداد شد. یاسین مجید مشاور نخست وزیر عراق گفت نوری المالکی و جو بایدن روز سه‌شنبه دیدار و در مورد وضعیت سیاسی و سپرده شدن مسئولیت امنیتی به نیروهای عراقی گفتگو خواهند کرد. آمریکا به طور رسمی از روز سه‌شنبه به مأموریت نظامی خود در عراق پایان می‌دهد، اما 50,000 نظامی آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی در این کشور حضور خواهند داشت. نظامیان آمریکایی در این مدت موظف به آموزش نیروهای امنیتی عراق خواهند بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که روز دوشنبه جمعی از معلمین حق و تدریس مقاطع راهنمایی و متوسطه استان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان با آنچه جذب 40,000 نیروی جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و دعوت آنها به کار در مقطع دبیرستان به جای این افراد نامیدند اعتراض داشتند.
تا تازه ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به بازپخش گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. نخست گفتگوی همکارم جمشید زند رو با اکبر گنجی خواهیم شنید و بعد از اون یه گفتگوی ویژه دیگه داریم که این گفتگو رو همکار عزیزم شهران تبری در شهر لندن تهیه کرده، مصاحبه با معصومه طرفه، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران.
در هفته های اخیر آیت الله خامنه ای شماری از روحانیون، دولت مردان و چهره های پرنفوذ جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و گفتگوهایشان با رسانه های داخلی بر ضرورت اتحاد نیروهای طرفدار نظام تاکید کرده اند. روز یکشنبه گذشته آیت الله خامنه ای در دیداری با دانشجویان از گسترده تر کردن دایره مخلصان نظام سخن گفت و با تاکید بر اتحاد بر مبنای اصول گفت با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. آقای خامنه‌ای پیش از آن هم بر جذب حد اکثری و دفع حد اقلی با معیار و میزان اصول و ارزش‌ها تاکید کرده بود. در بحث افزایش قدرت دولت در کنترل دانشگاه آزاد که به رودررویی علنی مجلس و دولتیان تبدیل شده بود نیز آیت الله خامنه‌ای گفت حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هر گونه اختلاف و شکاف نظر رهبری در این برهه حساس است. در نخستین نشست مشترک مجلس و دولت هم که هفته پیش برگزار شد، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه بر ضرورت افزایش همدلی دو قوه برای حل مشکلات کشور تاکید کردند. این در حالی است که تا چندی پیش اختلافات تا بدان حد شدید بود که آقای لاریجانی چند مصوبه مجلس را شخصا به مسئولان اجرایی دولت ابلاغ کرد و آقای احمدی نژاد هم چند مصوبه مجلس را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی خواند. اخیرا هم موضوع شرکت محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و گفته می شود علی‌رغم اینکه آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است در این جلسات شرکت کند، آقای احمدی نژاد به شرکت در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار می شود تمایلی نشان نداده است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا اکبر گنجی، روزنامه‌نگار منتقد و محقق است که درباره مسئله وحدت میان اصولگرایان اظهار نظر می کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، موضع‌گیری های رهبر جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اختلافات درونی اصولگرایان در هفته های اخیر و مسئله وحدت بر مبنای اصول که آقای خامنه‌ای مطرح کرد به نظر شما در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر هست؟
اگر شما به وضعیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در 31 سال گذشته توجه کنید، جنگ قدرت یکی از ویژگی‌های پایدار این رژیم در 32 سال گذشته بوده. اینطور نیستش که امروز با یک پدیده شگرفی ما مواجه باشیم. ما با 4 منبع ارزشمند که باش کمبود داریم مواجه هستیم. یعنی این منابع یکیش ثروت، یکیش قدرت، یکی منزلت، یکی معرفت، و همه انسان‌ها دنبال این پدیده هستن، منتها در عالم واقع با کسری اینها مواجه هستیم و نابرابری ایجاد میشه در اینها و رقابت‌ها و نزاع‌ها و جنگ‌ها پیرامون اینها صورت می‌گیره. در جمهوری اسلامی هم همیشه این بوده، علی‌رغم اون شعارهای اخلاق و اصولگرایی و دین و معنویت و خدا و پیغمبر، همیشه این نزاع و جنگ قدرت بوده. این نزاع ها هم آسیب های بسیار جدی زده، خصوصا در 3 سال اول انقلاب. اگه شما توجه کنید به جنگ های مسلحانه و بعد هم میاد تا سال 67 که اون چند هزار اعدامی که ما داشتیم از مخالفین، ولی این نزاع ها حتی در اون دوره آقای خمینی هم وجود داشته. آقای خمینی مهندس موسوی رو تحمیل کردش به آقای خامنه‌ای و در بعد از اون دوره هم که آقای خامنه‌ای اومده این درگیری ها بوده، چه در دورانی که هاشمی رفسنجانی اومده شد رئیس جمهور و اینها به سرعت اصلاح طلبا رو شروع کردن به زدن و بعد بین خودشون و هاشمی اختلاف شد و جناح راست به دو شعبه منقسم شد که از دل اونها کارگزاران سازندگی بیرون اومدش و بعدش آخرای دولت هاشمی این دعواها بالا گرفت و بعد اصلاح طلبا اومدن، دعوای با اصلاح طلبا و بعد حزب اصلاح طلبا و بعدم اومدن محمود احمدی نژاد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد که تونستن این اصلاح طلبا رو به طور کامل حذف بکنن، دعواهای میون خود اون چیزی که اصولگراها خونده میشدن بالا گرفت و اینها به گروهای مختلف تقسیم شدن و این دعواها هم چیز ظاهری نیستش، اینها دعواهای عمیقی هستش که میگم به طور عمده بر سر قدرت و ثروت هستش صورت میگیره. ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه، منتها این تفاوتی که الان بین این ولی فقیه و ولی فقیه قبلی وجود داره، اون یه شخصیت کاریزماتیکی داشتش که این نداره و اون یه مقدار خودش رو سعی میکرد بالاتر از این نزاع‌ها قرار بده و این آقا خودش یک طرف نزاع‌ها هستش و الان جناح راست به هیچ وجه، اصولگراها، محافظه‌کارا، جناح راست، هر چی که به نامشون، به هیچ وجه اونها احمدی نژاد رو قبول ندارن. اون چیزی که باعث شده تا حالا این آدم بمونه دفاع بدون چون و چرا آقای خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد هستش و خب شما ببینید از یک طرف آقای خامنه‌ای اینا رو دعوت به وحدت میکنه و از طرف دیگه با حمایتی که از احمدی نژاد میکنه در واقع داره اونها رو به زور وادار به سکوت میکنه در مقابل محمود احمدی نژاد. از این لحاظ وحدتی به نظر من صورت نمیگیره، شما موقتا با سکوت چند روزه این مواجه خواهید شد ولی باز این نزاع‌ها بالا خواهد گرفت.
آقای خامنه ای در دیداری که با عده‌ای از دانشجویان داشتن تاکید کردن بر اتحاد بر مبنای اصول و من میخونم نقل قولی از ایشون رو که گفتن بر این مبنا با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. منظورشون از چه اصولی صحبت میکنند؟ بر کدوم اصول میخوان متحد بکنند؟
یک سال زمامداریش بارها گفته چی هستن این اصولو. این اصول همیشه ایشون میگه قانون اساسی هستش، اصل ولایت‌فقیه هستش، شخص ولی فقیه هستش، امام هستش، ولی عمده مطلب برمیگرده به اون تفسیری که خود ایشون از این همه این چیزها میده. درسته که ایشون همیشه چهار تا موضوع قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و امامو میگه، ولی در اصل موقعی که شما میخواید بگید حالا این چهار تا چیه، بگید بسم الله، چون اصلاح طلبا هم مثلا خیلی هاشون میگن ما این چهار تا اصل قبول داریم، بعد ایشون میگه نه، مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم. و در واقع در نهایت هم میشه وحدتی که ایشون میگه وحدت به معنای تبعیت از من هستش و خب چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره. در موقعی که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو آورد و احمدی نژاد شده رئیس جمهور و این وضعیت، در واقع پیام آقای خامنه‌ای به گروه های مخالف این بوده که شما وضعیت جدید که خودتون رو سازگار میکنید، این احمدی نژاد بخشی از این وضعیت جدیده و شما نمیتونید با نادیده گرفتن احمدی، یعنی حتی ایشون در رابطه با فردی مثل هاشمی رفسنجانی که پیش از 50 سال با هم رفیق بودن این کار رو انجام داده و میگه آقا اگه تو میخوای بمونی، موندنت منوط به اونه که بپذیری وجود احمدی نژاد رو، بپذیری. تو نمیتونی احمدی نژاد رو بخوای حذف بکنی با من هماهنگ باشی و تو این چارچوب بمونی. این جزئی از فرآیند جدید هستش و این دعوا دعوایی نیست که تموم بشه به راحتی.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما اشاره کردید به آقای رفسنجانی. چند هفته هست که باز هم مسئله حذف آقای رفسنجانی حتی از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده. در زمانی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که باید همه جناح دور هم دیگه جمع بشن بر مبنای اصول، آیا به نظر شما ایشون موافق هست که در این مقطع زمانی آقای رفسنجانی به هر نوعی کنار گذاشته بشه؟
ببینید، در واقع بازی رو یه جوری تعریف کردن که هاشمی رفسنجانی امروز در این 32 سال گذشته امروز در بی‌قدرت ترین وضعیت خودش است. هیچ موقع هاشمی در این قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به اندازه امروز بی‌قدرت، فاقد قدرت و نمایشی نبوده. ولی همین میزانش هم تحمل نمیشه. یعنی همین میزانش هم به هر حال دارم بهش پیام میدم به طرق مختلف که به هر حال بعد راه بیای. فقط این نیست که شما هر روز بگید که من رهبری رو میپذیرم، رهبری هر چی گفت تابع هستم، هر چی رهبری گفت میگیم چشم. این رهبری که شما میپذیرید و میگید هرچی گفت میگه چشم، همین رهبری میگه محمود احمدی نژاد هم رئیس جمهوره و اونم شما به عنوان رئیس جمهور باید بپذیرید و این سازوکار رو نمیتونید باهاش مخالفت بکنید. لذا اگر شما نخواهید اینو بپذیرید، اونجا معلوم نیست دیگه بتونید رئیس مجلس خبرگان باشی، دیگه نمیتونید، معلوم نیست اصلا توی مجمع تشخیص مصلحت بتونی باشی و رئیس اونجا باشی، چون رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو خود آقای خامنه‌ای تعیین میکنه. لذا این آدم میبینه که هیچی نیست، دیگه پاش شله شله. و شما اگر شما به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در همین یکی دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 تا به امروز نگاه کنید، عنصر ثابتی که همیشه تو صحبت‌های هاشمی بوده این بوده که مبنای وحدت، محور وحدت شخص آقای خامنه‌ای و فرمایشات ایشون هستند. اون چیزی که در واقع هاشمی همیشه میزنه و انتقاد میکنه محمود احمدی نژاد، نه چیز دیگه، و تو اون زاویه هم موفق نشده. یعنی همچنان آقای خامنه‌ای دفاعش از احمدی نژاد سر جاشه، پشت اون آدم وایساده، از اون آدم حمایت میکنه و میگه که شماها باید این آدمو بپذیرید، و تا حالا علل اصول پذیرفتن اون آدمو.
از طرف دیگه آقای گنجی، اصلاح طلبان هم در روزهای اخیر این مسئله رو مطرح کردن که باید به نوعی بشینن با اصولگرایان و اختلافات رو در سطحی حل بکنن. به نظر شما اونها از چه زاویه نگاه میکنن به این مسئله؟
ببینید، من اولا نمیدونم این حرفی که بعضی از افراد زدن، این حرف آیا اصلا حرف جنبش سبز یا نه. من اولین نکته‌ای که تردید دارم اینه. نکته دوم اینه که فرض بکنیم مثلا اینا بخوان همچین کاری بکنن، مثلا اینکه آقای خامنه‌ای نمیپذیره. آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن کرده به صراحت، اصلا بدون هیچ تعارفی ایما و اشاره‌ای، ایشون میگه که آقا شما باید بیاید به صراحت در رابطه، خصوصا کسانی مثل رهبران جنبش سبز منظوره، باید بگید اشتباه کردیم، باید بگید کاری که ما کردیم دروغ بوده، باید بگید کاری که ما کردیم خیانت بوده، باید بگید محکوم بکنید و باید بگید مرزبندی بکنید با کسانی که ایشون همه رو میگه اینا خائن هستن، منافقن، بیگانه هستن، جریان فتنه هستن. خب این شرطی که ایشون میذاره، کاری که آقای خامنه‌ای پروژه‌ای که داره اینجوری میبره جلو، پروژه بی‌حیثیت کردن ایناست، پروژه بدنام کردن ایناست. اصلا طرف اجازه مذاکره که نمیخواد با کسی بکنه که شما بتونید بشینید باهاش مذاکره بکنید. اون یه چیزایی رو اعلام کرده، میگه این چیزا رو هم شما باید بپذیرید. همین، تازه این چیزا رو هم بپذیره که این به دیگه اینا رو وارد بازی نمیکنه که. لذا من گمان نمیکنم که اصلا چنین پروژه‌ای شکل بگیره.
شما اشاره کردیم بازم که آقای خامنه‌ای تا الان به هر قیمتی از آقای احمدی نژاد حمایت و پشتیبانی کرده. این به نظر شما در آینده تا چه حد ادامه خواهد داشت با وجود فشارهایی که بر اثر تحریم‌ها به ایران وارد میشه و از داخل دعواهایی که بین مثلا آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد و بقیه جناح‌ها هست در بین اصولگرایان و حتی نمایندگان مجلس؟
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره، و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مزد میکنه، خب محمود احمدی نژاد 2 سال نیم دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه میره، و این آدم ها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، ایشون بعد از اینکه اومد چند تا چیز رو به طور اصول برخلاف آقای خمینی سریع تغییر داد. یکی این بودش که هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد. آقای خمینی موقعی که به کسی مسئولیت میداد زمان نمیزد، ایشون اینو زمانیش کردش، اومد گفت به مدت 5 سال، به مدت چند سال. نظامی‌ها رو موقعی که حکم داد اینا رو حکمای 3 ساله داد، گفت به مدت 3 سال، و بعد نظامی‌ها رو تو همون احکام 3 ساله‌ای که دادش تون جابجا می‌کرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهره‌های فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودشون کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار، افرادی رو ورده، چهره‌ای ورده که هیچ سابقه ای ندارن. یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن، و این آدما رو براش راحت جابجا کردن و جابجا میکنه. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره. اینم یه فرد دیگه است مثل نقوی، اینم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقوی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پست میده دن. لذا این که شما میگید که تا کی احمدی نژاد خطری برای اون محسوب نمیشه. احمدی نژاد اگر همین روال چارچوب این رژیم جمهوری اسلامی حفظ بشه و همین ثبات خودشو داشته باشه، 2 سال نمی دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه، یه رئیس جمهور دیگه ایشون میاره داخل اینجا، حالا یه پست نمی کناره ای به احمدی نژاد میده. اگر هم به احساس بکنه که ممکنه خطرات خیلی چیزی باشه، ممکنه یک برخورد بکنه، ولی علل اصول غیر از سعید امامی که در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفت و چاره‌ای جز کشتنش نداشتن، بقیه افراد موقعیت خیلی فضا علیشون تیز شده، یه مدت میبردشون در کنار، بعد یه جای دیگه پست دیگه بهشون میده، ولی علل اصول هیچ کدوم اینا خطری برای اون چارچوبه که اون هستش نداشتن و ندارن.
معصومه طرفه روزنامه‌نگار و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن سالها در رسانه‌های مختلف فعال بوده، علاوه بر مسائل ایران با جوامع آسیای مرکزی نیز از نزدیک آشناست. او در اوایل ریاست جمهوری حامد کرزای در افغانستان سمت مشاور رسانه‌ای او را داشت و چند سال نیز مدیر بخش تاجیک در رادیو آزادی بود. او هفته پیش در مقاله تحت عنوان اختلاف در درون نظام ایران، شرایط چند ماه اخیر ایران را از جوانب گوناگون بررسی کرده، در پایان نتیجه بگیرد که تحریم‌های اقتصادی می‌رود تا تأثیر خود را بگذارد و با توجه به وضعیت پرتنش کنونی که در ایران به وجود آمده، بهترین روش آن است که بنشینیم و صبر پیشه گیریم، نه به ایران حمله کرده نه با دولت آقای احمدی نژاد وارد مذاکره شویم. در گفتگویی از سوی رادیو فردا چند مورد قابل توجه در این مقاله را با او در میان می‌گذارم.
به نظر من
در این زمین معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم دکتر طرفه، مقاله‌ای که در روزنامه گاردین نوشتید یک جنبندی از اوضاع کنونی ایرانه و دست روی نکات تنش‌زا در نظام حکومتی ایران گذاشتید که مهمترین اونها اختلاف شدید بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و نشون دادید که این موضوع به تمام بخش‌های دیگه نظام هم سرریز می‌کنه، مثل رسانه‌ها، بازار و نیروی نظامی و غیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که در یک جامعه دموکراتیک چنین اختلاف‌های ذاتی جامعه است و وجود اونها در حد متعادل نشونه سلامت دموکراسیه، یعنی نشون میده که تعدد آرا وجود داره که لازمه یک نظام چند مرکزی یا پلوراله و اگر همین تعادل به هم بخوره و کفه به یه طرف سنگینی کنه، حد اکثرش اینه که یک دولت یا یک حزب میره و دولت دیگه یه جانشینش میشه. در ایران فکر میکنید این کشمکش ها چه نتیجهی به همراه بیاره؟
درسته که اینها یک کشمکش های معمولی در یک جامعه دموکراتیک هست، اما مسئله ایران این هستش که با اینکه نمودارهایی از دموکراسی در ایران در سالهای گذشته ما دیدیم، یعنی تنش های بین گروه ها و احزاب مختلف وجود داشته، اما هرگز در سطح رهبری، یعنی در بالاترین سطوح حکومت، این اختلافات اگر هم وجود داشته اجازه نداشته که بروز بکنه. و به همین علت هست که ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه ای میاد و سخنرانی میکنه و شدیداً تاکید میکنه که به هیچ وجه در این شرایط حاضر که تحریم ها علیه ما هست و خطر جنگ وجود داره، نباید در سطوح رهبری مخالفت ها ابراز بشه. در بسیاری از روزنامه های ایران ما میخونیم که گفته میشه که حتی اگر میخواید که مخالفت هایی داشته باشید، این رو به سطح رسانه ها نکشید. در برنامه های تلویزیونی حتی ما میبینیم که گفته میشه علنا که نباید این مسائل در سطح رهبری رو به رسانه ها بکشونید و مردم نمیخوان که اینها رو بشنون. پس نتیجه میشه گرفت که در شرایط فعلی نمیخوان که این مسائل گفته بشه، ولی داره درس پیدا میکنه. و این موضوع هست که جالبه، این که چقدر این اختلافات جدی هست که میتونه با وجود تمام تلاش ها باز هم درس پیدا بکنه. و این نشان از این داره که حرکت هایی داره در سطح بالای سیاسی ایران صورت میپذیره و میتونه این حرکت ها یکی از دلایل اصلیش تحریم ها باشه. البته میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه، مثل جنبش سبز و یا حرکتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، اما میتونه یک دلیل دومش هم تحریم ها باشه.
به این ترتیب معتقد هستید که این تحریم ها از یک سو و جنبش از سوی دیگه شرایطی رو برای نظام به وجود آورده که این نظام قادر به حل اون شاید نباشه، درسته؟
حرکت هایی داره صورت میگیره، به خصوص در یکی دو هفته گذشته. مسائل دفاعی رو ما میبینیم که بسیاری از تجهیزات نظامی ایران به نمایش گذاشته میشه. خب این هم باز در گذشته هم بوده، اما ما میبینیم که بیشتر از قبله، یعنی نشون میده که یک مقداری تنش در سطوح نظامی هم هست، یه ترسی وجود داره از اینکه نکنه حمله ای صورت بگیره. به علاوه اون ما میبینیم که مسائل و اختلافات بین رئیس جمهور و قوه قضاییه بسیار بیشتر از قبل بروز میکنه و سخنها سخت‌تر میشه. ولی یکی از مسائل بسیار تازه و جالب این هستش که به روشنی آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه که خط سیاسی خودش رو عوض بکنه. از طرفی ما شاهد هستیم که صحبت میکنه دائما از اینکه بله باید مذاکره بشه با آمریکا و منوچهر مدکی وزیر خارجه هم همین حرف رو تکرار میکنه و بعد میشنویم که آیت الله خامنه ای هم چراغ سبز میده در این باره. اما باز جالب تر از اون مسئله آقای مشایی هست، شخصی که من احتیاج نداره توضیح بدم راجع به ایشون. در مسائل رسانه ایران هر روز مطرح بوده و مخالفت ها با او بسیار زیاد بوده، اما مهمتر از همه مخالفت های دیگه مخالفتی هست که آقای خامنه ای کرد با اینکه ایشون معاون رئیس جمهور بشه. احمدی نژاد میاد این فرد رو انتخاب میکنه به عنوان نماینده ویژه خودش در امور خاورمیانه. یعنی در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه هست به صحبت‌های آیت الله خامنه ای. یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست، این فرد میتونه برای من نماینده ویژه باشه. اینها حرکت‌هایی است که ما در گذشته ندیدیم.
فکر میکنید ائتلاف مشایی احمدی نژاد که قوم و خویشی نزدیکی هم با هم دارن تا کجا پیش بره؟
مشایی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. و یک حرکت جدید دیگه هم این هستش که دارن سعی میکنن که جوانانی رو که به طرف جنبش سبز رفته بودن شاید بتونن جلب کنن. البته من فکر نمی کنم خواهند تونست، ولی با صحبت از این که آقای مشایی میگه که ایران مهمتر از اسلام هست و اسلام فقط در ایران هست، خب اینها به روشنی داره میگه که اینها دنبال این هستند که کسانی رو که طرفدار جنبش سبز و علیه رئیس جمهور بودند اینها رو به خودشون جلب بکنن و قدرت خودشون رو بیشتر بکنن. همین امروز هم آقای احمدی نژاد سخنرانی میکنه و باز به دانشجوها میگه که به طرف ما بیایید، من برای خدا کار میکنم، من برای کس دیگه ای کار نمیکنم. اینا صحبت هایی است که به نظر من نشون میده که داره حرکت های تفاوت هایی صورت میگیره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در مقالتون به نارضایتی بازار اشاره کردید. در تاریخ معاصر ایران نقش بازار همیشه تعیین کننده بوده، اما در این بیشتر از 30 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده تا حال بازار نقش اپوزیسیون رو بازی نکرده. فکر میکنید تحریم ها منجر به چنین حرکتی از سوی بازار بشه؟
البته همونطور که به درستی گفتید، بازار یکی از مهمترین ارکان سیاست و اقتصاد ایرانه و اصولا اقتصاد نقش بسیار مهمی در سیاست بازی میکنه. اما ما راجع به این که واقعا در بازار چی داره میگذره اطلاعات دقیق نداریم. فقط همینقدر میدونیم که به خاطر قانونی که در مورد اضافه کردن مالیات آقای احمدی نژاد روی کار آورد چندین روز شاهد تعطیلی بازار بودیم و بلافاصله اون میزان مالیات از 70% به 15% کاهش یافت. یعنی نشون میده که دولت بسیار میترسه از بازار. ولی چون اطلاعات دقیق نداریم راجع به اینکه بازار به کدوم طرف میره نمیشه مطمئن بود. یک بخش دیگه رو که راجع بهش اطمینان کامل نداریم پاسداران هستن. پاسداران رو نمیدونیم که چقدر اختلاف نظر هست در داخل اونها. این دو مسئله باعث میشه که نتونیم نهایتاً تشخیص بدیم که سیاست در سطح بالای جمهوری اسلامی به کدوم طرف داره حرکت میکنه.
در پایان مقالتون نتیجه گیری کردید که، یعنی در واقع توصیه کردید که نه سیاست حمله به ایران و نه سیاست مذاکره، فعلا صبر پیشه کنیم تا ببینیم چه خواهد شد. درسته فکر میکنید؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه من فکر میکنم که اگر هر کدوم از این دو اقدام انجام بشه این باعث خواهد شد که نیروهای تندرو در ایران بر قدرتشون اضافه بشه. من فکر میکنم حتی تا حدی که آقای احمدی نژاد هیچ بعدش هم نمیاد یک حمله کوچکی بشه که بتونه بر محبوبیت خودش اضافه بکنه. و فکر میکنم اگر حمله بشه نیروهای تندرو سرکوب خواهند کرد نیروهای مخالفان رو و جنبش سبز رو. و از اون طرف اگر مذاکره بشه به اونها بها داده خواهد شد و این باعث خواهد شد که آمریکا و غرب خودشون رو در موقعیت قرار بدن که اکثریت مردم ایران شاید به اونها با دید سوءظن نگاه بکنند و نخوان که در آینده با اونها همکاری بکنند.
گفتگوی ویژه خبری رادیو فردا بازپخشش ما رو رساند به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب این رادیو. از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که شماره تلفن 20420221121113 پل ارتباطی ماست و شما که اکنون پای این رادیو نشستید میتوانید زنگ بزنید و نظرات خود را در ارتباط با مسائل روز بیان کنید. اونجا پیغام‌های شما ضبط میشه، همکاران من به این پیام‌ها گوش می‌کنند و این پیام‌ها از رادیو فردا پخش میشه تا به گوش باقی شنونده‌های رادیو فردا هم برسه. همچنین radiofarda.com وبسایت ما رو فراموش نکنید، به خاطر اینکه پر همیشه از مطالب تازه، خبرهای تازه و گزارش‌های شنیدنی. همچنین میتونین همین برنامه و برنامه‌های هفتگی دیگر رو در وبسایت رادیو فردا یه بار دیگه گوش بکنید. همین حالا اگر به وبسایت ما برید، در ستون یادداشت یادداشتی هست از یک جامعه شناس به اسم مجید محمدی با عنوان آزادی دینی در ایالات متحده، جامعه محور یا سیاست محور. اگر این موضوع برای شما جالبه، وبسایت ما رو از دست ندید و اگر با سد فیلترینگ روبرو هستید، ایمیل به info@radiofarda.com. ممنون که با ما بودید. تا چند ثانیه دیگر با خلاصه خبرها پیش شما برمیگردیم.